بخوانید.
برویم عتبه.
برویم امیه. برویم.
برویم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام، این برنامه را به شما عزیزان و اهالی فرهنگ تقدیم می کنیم. امروز به بررسی موضوعی می‌پردازیم با عنوان نظام معرفت شناسی، بازخوانی بنیان‌های معرفتی فارابی. این سخنرانی‌ها در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده است. به صحبت‌های دکتر عبدالله نصری گوش می‌کنیم.
اولا من باید بگم که فارابی با وجود اون که مؤسس فلسفه اسلامی تلقی میشه، متاسفانه در طول تاریخ فلسفه کمتر مورد توجه قرار گرفته. اونقدر که در طول تاریخ آثار ابن سینا تدریس میشده، آثار فارابی توجه چندانی به اون نمیشده. حتی بعد ملا صدرا هم با توجه به اینکه آثار خود ملا صدرا مورد توجه اساتید فلسفه بوده، متاسفانه باز هم به فارابی چندان توجهی نمیشه. در دوره جدید آثار مختلفی چه به وسیله محققان و متتبعان ایرانی و محققان و متتبعان جهان عرب و حتی مغرب زمین در باب فارابی منتشر شده. خب یکی از کارهایی که آقای دکتر پورحسن کردن اینه که تمحض در باب فارابی کردن و قبلا هم ما کتاب الحروف فارابی رو از ایشون داریم که هم ترجمه کردن و هم شرح دادن به تفصیل که خوشبختانه منتشر شده و جای اون کتابم در زبان فارسی خالی بوده. حالا بحث ما در باب به اصطلاح مسئله معرفت شناسی از دیدگاه فارابی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. من مطالبی رو بیان میکنم که در ارتباط با این کتاب در واقع هست. اولا یه نکته رو بیان کنم که مباحث معرفت شناسی فیلسوفان اسلامی در آثارشون پراکنده است و خیلی ضرورت داره که ما مباحث معرفت شناسی تک تک فیلسوفانی که مباحث مهم می دارن، مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل سهروردی، مثل ملا صدرا و به ویژه در عصر حاضر، به طور مستقل آثاری رو منتشر بکنیم که حالا در این زمینه کارهای جستگری گریخته انجام شده. حالا این کتاب کتاب مفصلیه که آقای دکتر پورحسن سعی کردن که مباحث گوناگونی رو در فصول مختلف در باب این کتاب مورد بحث و بررسی قرار بدن. خب مطالبشون ایشون در 15 باب تقسیم کردن که عناوین خوبی هم برای هر بابی قرار دادن که خواننده وقتی مواجه میشه با اون باب متوجه میشه که کدام یک از مباحث معرفت شناسی مورد توجه ایشون قرار گرفته. هر بحث معرفت شناسی که ایشون مطرح میکنه عموما سابقه اونو در فلسفه یونان مطرح میکنه، مثل خود مسئله معرفت، مثل مسئله شکاکیت و برخی از مباحث دیگری که در لابلای بابهای مختلف کتاب مطرح شده. خب ریشه یابی مباحث معرفت شناسی به ویژه در فلسفه یونان اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، اون هم از این جهت که کسانی فکر کردن که فلسفه اسلامی تقلیدی از فلسفه یونانه و فیلسوفان اسلامی در مقام اجتهاد نبودن بلکه در مقام تقلید برآمدن و آنچه که یونانیان گفتن اینها آمدن و به جهان اسلام عرضه کردن. به حالا در اینجا تحلیل های گوناگون و مختلفی شده که در بابه انگیزه این به اصطلاح مسئله بعضی ها مطالب تندی بیان کردن که جای طرح و بحث اونها در اینجا نیست. بعضی ها بخوام بگم ریشه یابی این مباحث در فلسفه یونان از این جهت اهمیت داره که به گسست معرفت شناسی فارابی از فلسفه یونان داره اشاره میکنه و در واقع شاید بگیم که یکی از مهمترین بخش‌های فلسفه اسلامی که این گسست از فلسفه یونان را نشون میده علاوه بر مباحث وجودشناسی مباحث معرفت شناسی است. در این کتاب بازخوانی بعضی از مسائل در فلسفه فارابی مطرح میشه. این بازخوانی که من میگم نکته بسیار مهمه، چرا؟ به خاطر اینکه برای مثال فیلسوفان اسلامی به ویژه در آغاز مسئله مستقلی رو به عنوان توجیه که امروز ما در فلسفه های غربی به ویژه در مباحث معرفت شناسی میبینیم اونها مطرح نکردن، اما با توجه به بحث هایی که در باب یقین دارن، در باب برهان دارن، شرایطی که برای یقین ذکر میکنن، ما میتوانیم به دیدگاه اونها در باب توجیه دسترسی پیدا کنیم و این کار خوبیه که آقای دکتر پورحسن انجام داده. برخی از مباحث معرفت شناسی پس از فارابی هم مطرح میشه که البته اینجا بنده اختلاف نظر با آقای دکتر پورحسن دارم، از این جهت که ای کاش این مباحث یا مطرح نمیشد یا در یک باب یا فصول جدایی یا در یک اثر جدایی مطرح میشد که اشاره بهش باز خواهم کرد. خب ببینید، مثلا مسئله انسجامگرایی برای فیلسوفان اسلامی مطرح نبوده یا پاسخ گتیه مطرح نبوده، اما در این کتاب مورد توجه مؤلف محترم قرار گرفته و به نظر من اگر بنا بوده که مقایسه‌ای صورت بگیره که کار بسیار مفیدی هست، بهتر بوده که در یه مجلد جداگانه‌ای مطرح میشد. نکته‌ای که من در باب این کتاب دارم این است که برخی از فصول اگر تقدم پیدا می‌کرد بهتر بود. مثلا بحث بدیهیات و معرفت اگر بعد از تعریف معرفت مطرح می‌شد مفیدتر بود، یعنی ارتباط مباحث معرفت شناسی با یکدیگر به خوبی روشن و مشخص می‌شد. خب در این اصل خوشبختانه نقل قول‌های مختصری از فارابی شده که به زعم من بسیار مهمه و ای کاش این نقل قول‌ها با همون زبان فارابی متن عربی و ترجمه فارسیش مطرح می‌شد. به ویژه من اعتقاد دارم که با توجه به بحث‌هایی که امروزه در باب مسئله وحی از دیدگاه فارابی داره مطرح میشه و نسبت‌های غلط و ناروا متاسفانه به فارابی داده میشه و از فارابی به گونه‌ای سوء استفاده میشه که تا برخی نظرات خودشون رو در واقع بخوان توجیه کنن و برای توجیه اونم دارن از فیلسوفان ما مثل فارابی استفاده میکنن و با اون هم با یک تفسیر غلط. ای کاش در این فصل عبارات عربی و ترجمه اونها از فارابی ذکر می شد، به ویژه با توجه گفتم به نیازهایی که ما امروز در جامعه همون داریم. نکته دیگر این است که متفکران پس از فارابی مطالبی رو گاه از فارابی مورد استفاده قرار میدن، گاهی به طور مستقیم، گاهی غیر مستقیم، گاهی نام میبرن، گاهی نام نمیبرن. مثلا استفاده هایی که خود فخردازی در المباحث المشرقیه در باب چیستی بدیهیات میکنه در این کتاب مورد توجه در واقع قرار گرفته. خب مؤلف محترم سعی میکنه که از منابع گوناگون و گسترده‌ای استفاده کنه که به نظر من از امتیازات در واقع کتاب هست و خوشبختانه زید هر بحثی که استفاده میشه به اون منبع به خوبی اشاره میشه. علاوه بر اینکه آثار فارابی مطرح میشه که شایسته و بایستن بوده که با آثار فارابی توجه بشه، خب آثار افلاطون و ارسطو و سایر متفکرانی هم که گاهی مطالبی از اونها نقل میشه در بسیاری از موارد ذکر میشه، در بسیاری از موارد هم خب چون استطرادن مطلبی رو مطرح کردن در این زمینه اونجا دیگه اشاره چندانی به منابع و مآخذ در واقع نمیشه. مثلا فلان مطلب راسل در کدام کتاب گفته خیلی مورد توجه قرار نمیگیره چون بحث اصلی کتاب اساسا این نبوده. از بهترین و مهمترین ویژگی های کتاب به نظر من خلاصه نویسی هر فصلیه که خوشبختانه به طور منظم و دقیق بیان میشه و گاهی حدود 50 مطلب یا بیشتر با شماره گذاری های دقیق بیان میشه که این به نظر من بسیار مهمه که اگر کسانی هم بخوان کتاب رو مطالعه کنن و فصلی رو مطالعه کنن به نظر من بد نیست که اول یک بار به اصطلاح اون خلاصه آخر فصل رو بخونن، یه شماقی از مطالب اون فصل تو ذهنش رو خطور کنه، مجددن و رجوع کنن خود اون فصل یا باب رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدن.
ادامه همچنان به صحبت‌های دکتر عبدالله نصری گوش می‌کنید.
کتاب خب حجم گسترده‌ای پیدا کرده به جهت اینکه مؤلف محترم بناش این نبوده که فقط آراء فارابی رو بیان بکنه. من معتقدم که این کتاب خودش مجموعه چند کتابه که یا میشد به صورت چند کتاب چم و جورتر در آورد یا میشده که تو همین کتاب اگر بنا بوده به نظر من اگر در چند بخش مستقل مطرح میشد کار مؤلف محترم رو بهتر نشون میداد. یکی آراء خود فارابی است که جاش بود یک کتاب یا یک بخشی در واقع فقط با آراء فارابی اشاره بشه. یک بخش دومی به تأثیر پذیری فارابی از گذشتگان در واقع اشاره بشه، به ویژه فیلسوفان یونانی، و گسستی که فارابی از اونها در واقع پیدا کرده. بخش سوم عبارت از این است که تأثیر فارابی بر پس از خود، این هم میتونسته به نظر من چه به اصطلاح متکلمان و چه فیلسوفان بحث بسیار مهمی باشه که تا حدودی در لابلای بعضی از فصول کتاب مطرح شده که اگر جدا میشد تأثیر گذاریش بیشتر بود. و چهارم این بخش به نظر من مقایسه آراء فارابی با دیگرانه، حالا چه متفکران اسلامی چه متفکران غربی که در کتاب مورد اشاره قرار گرفته. اینو از این جهت میگم که در اون صورت کتاب برای عده بیشتری قابل خوندن میشد، فقط برای اهل فلسفه چه اساتید و دانشجویان این گونه نبود که منحصر به اونها باشه. فارابی بالاخره فیلسوف بزرگیه و ما هم باید به گونه ای مطالب او رو ارائه بدیم که عظمت و مقام او برای بسیاری از افراد مشخص و معین بشه، نه صرفا برای اهل تخصص. نکته دیگر این است که گاهی مؤلف محترم مطالبی رو در آثار گوناگون فارابی اومده مطرح میکنه، مثلا فرایند ظهور دانش که خب به خوبی به نظر من اشاره میکنه که فارابی به این مطلب در کتاب الحروف هم اشاره کرده، فارابی در احصاء العلوم هم اشاره کرده. به این هم نکته بسیار مهمه که هر مطلبی در باب معرفت شناسی فارابی مطرح میشه، ما ببینیم در کدام منابع دیگر فارابی و آثار دیگر فارابی حتی اگه تکرار هست اونجا هم در واقع بهش اشاره شده. در کتاب خوشبختانه به برخی از دیدگاه ها در باب فارابی به طور اختصار اشاره میشه، مثلا بحثی که جابری در کتاب در باب بازخوانی تاریخ فلسفه در شرق اسلامی داره که منده معتقدم که میشد حتی یک بخش پنجمی هم به کتاب اضافه کرد. اونم این است که دیدگاه ها و تفسیرهای مختلفی که در باب اندیشه های فارابی ارائه شده، به ویژه اون چی که مربوط به این کتاب هست در بحث معرفت شناسی به طور مستقل مطرح میشد و ضروری هم هستش که فقط دیدگاه دانشمندان یا محققان داخلی مطرح نشه، بلکه آراء محققان عرب زبان و محققان غربی هم باید به خوبی مورد توجه قرار بگیره. نکته مثبت دیگر کتاب اینه که در مواردی برخی از مفاهیم محوری در فلسفه فارابی به خوبی مورد توجه قرار میگیره، مثلا مسئله عقل که نقش گسترده ای مفهوم عقل در نظام فکری فارابی داره، یعنی در دستگاه به اصطلاح فلسفی فارابی داره، بهش اشاره میشه، هرچند خیلی مختصر اشاره میشه و چه بسا جاش هم در این کتاب نبوده. مسئله مثلا اخلاق، تربیت، جامعه، قدرت، سعادت، اینها اشاره میشه که فارابی در این زمینه ها هم از مفهوم عقل به خوبی استفاده کرده. و یا کارکردهایی که از نظر اجتماعی، الهیاتی، فرهنگی، زیستی، اخلاقی و تمدنی داره، بهش اشاره مختصری شده و جا داره. حالا اگه در این اثر نمی شده وارد این مباحث دکتر پورحسن بشه، در آثار دیگری که بناست در باب فارابی به نگارش در بیاورند، این مسئله به خوبی حتی میتونه یک باب یا یک فصل جدایی از یک کتاب در واقع باشه که ضرورت طرح اون در دستگاه فکری فارابی اهمیت فراوانی داره. خب اشاراتی به شرایط فکری و اجتماعی زمانه فارابی میشه که خب در لابلای مباحث کتاب آمده، نه به طور مستقل، که البته خب یک جهتش هم اینه که در درآمد مفصلی که در کتاب الحروف آقای دکتر پورحسن داره، اونجا به تفصیل در باب این مباحث مطرح کرده و ضرورت داره که اگر کسی میخواد در این زمینه مطالعه و تحقیق کنه و با دیدگاه های ایشون آشنا بشه، به اون کتاب در واقع رجوع بکنه. و نکته دیگری که من باید در اینجا مطرح بکنم، در مقدمه یک اشاره مختصری به خوانش غلط بعضی از مستشرقین از فارابی شده که البته ایشون هانری کوربن رو جدا کرده، که البته خب باز این هم بحث مهمی هست که باید ببینیم آیا کوربن همونطور که خوانشش یه خوانش خاصی از ابن سینا و سهروردی و دیگران هست، آیا دیگران در مورد فارابی هم همونطور هست یا نیست، که البته جاش در این کتاب نبوده، ایشون هم استطرادن به این مطلب اشاره کرده و سریع از این بحث در واقع گذر کرده، چون اگر میخواسته ایشون وارد این بحث بشه باید یک باب جداگانه ای می نوشته، آرای هر یک از مستشرقان رو ذکر می کرده و مقایسه می کرده با مطالب خود فارابی و استدلال می کرده که چرا به زعم ایشون در واقع این تلقی ها و خوانش هایی که مستشرقین از فارابی داشتن اکثرا اینها غلط بوده، درست در واقع نبوده. نکته دیگری که باز باید در اینجا بون اشاره کرد، عوامل مؤثر بر اندیشه های فارابی در لابلای برخی از فصل ها اشاره شده و مطرح شده. حالا این عوامل چقدر عوامل معرفتی بوده، یعنی تأثیرگذاری از گذشتگان بوده، یا چقدر مسائلی بوده که در زمانه فارابی مطرح بوده و فرق کلامی که به جهت فارابی با اونها مواجه بوده، دیدگاه ها و تلقی های مختلفی که به اصطلاح متکلمین از نهله های مختلف داشتن یا اهل حدیث در برخی از مباحث داشتن، خب این در لابلای فصل ها به اونها اشاره شده و برخی از اینها تفصیل بیشتری در خود کتاب الحروف ایشون مورد توجه در واقع قرار داده. و اگر بخواد این بحث رو مطرح کنه، باید یک اثر جدایی در واقع ایشون، یعنی یا یک لاقل فصل جدایی در این زمینه بنویسه. نکته دیگری که باید اینجا ذکر کنم اینه که ایشون ادعا داره که فارابی دو چرخش داشته و دو چرخش رو اصلا ایجاد کرده، دو چرخش رو ایجاد کرده. یکی چرخش از ادراک مبتنی و قوا به نفس شناسی، یکی هم چرخش از قلمرو به معرفت حصولی به معرفت فیضانی. خب این بحث بسیار بحث مهمیه توی دستگاه معرفت شناسی فارابی، فوق‌العاده مهمه و ما نیاز داشتیم که این بحث به طور مستقل و مستوفا مطرح بشه. البته لابلای مباحث کتاب مطرح شده، ولی من معتقدم چون این بحث به اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، باز لازم بوده که جداگانه مطرح بشه. مسئله آخری هم که میخوام مطرح کنم اینه که رابطه مسئله دین با فلسفه هم جای بحث مستوفایی داره که باز در کتاب الحروف ایشون بیشتر به اون پرداخته. این خب یکی از به اصطلاح مسائل اساسی فارابی است. حالا اونچه که اهمیت داره، بحث که من دارم میگم در اینجا باید مستقل هم مطرح میشد، اونم این است که دستگاه معرفت شناسی فارابی در این میان چقدر نقش داره. ما باید، چون کتاب در باب معرفت شناسی فارابی است، باید از این زاویه به این مسئله در واقع نگاه بکنیم. علی‌ایالن من معتقدم که کتاب به اصطلاح معرفت شناسی فارابی با اینکه یک اثر مستقلی هست و از نیازهای فکری جامعه ما بوده که ما یه همچین آثاری رو در باب فیلسوفانمون داشته باشیم و این رو مطرح کنیم که، یعنی عملا نشون بدیم که آقا اینگونه نبوده که فیلسوفان ما به مباحث معرفت شناسی بی اعتنا بوده باشن. اینها خودشون دستگاه معرفت شناسی داشتن، اما در آثارشون پراکنده بوده. اینگونه نبوده که یک کار از مستقلی باشه. اما از اونجا که ما هم در باب متفکرانمون بیشتر در طول تاریخ فلسفه و تفکر خودمون به حاشیه نویسی پرداختیم و کمتر آثار مستقلی درباره متفکران خودمون داشتیم، لذا این مسائل مورد غفلت واقع شده. به هر جهت کسی که این اثر رو میخونه، اگر میخواد با فارابی به نظر من بیشتر آشنا بشه، بهتره که کتاب دیگر آقای دکتر پورحسن که در واقع یک متن اساسی فارابی است، الحروف، با ترجمه‌ای که شده و شرح و توضیحاتی که داده شده، اون در واقع میتوانه از جهاتی در بعضی از مباحث مکمل این کتاب باشه.
سپاسگزاریم و بدرود.
برگزاری اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فریاد بانگ تکبیر وحدت بخش از مأذنه مساجد و پشت بام منازل روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء.
گفت بسم الله و خواندی قل هو الله احد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، جان عالم زنده شد از عشق احمد با احد، عاشقم من، عاشقم من، یا رسول الله مدد.
تمامی امت اسلام دعوتی در سالگرد ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این گرد همایی حضور به هم رسانید.
من از مشهد، من از تبریز، از شیراز و کرمانم، من از رز، اصفهان از رش، از اهواز و تهرانم، نمیدانم کجایی هستم اما
ما میخواهیم به دنیا اینو تعلیم بدیم و بگیم که بیان برادران مسلمان با هم همکاری کنند، در کنار هم زندگی کنند. نمونش اینجا، نمونه سیستان بلوچستان. دشمن اتفاقا روی همین نقطه تکیه کرده، روی همین نقطه انگوش گذاشته و میخواهد تفرقه ایجاد کند. شما وقتی که میایید میگید که یه بچه